العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله وكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در یمین مردوده بود که گفتیم جناب منکر می تواند یمین را به مدعی رد کند. صحبت این بود که اصحاب مواردی را استثناء کردند. در اینجا مناقشه ای هست و اون مناقشه این است که اگر یکی از اطراف تخییر متعذر شد، افراد دیگر متعین یا فرد باقی مانده متعین خواهد شد، ولی این تعیین برای شخص دارای تخییر است. این شخصی که مخیر بوده است به خاطر تعذر احد الاطراف طرف دیگر تعیین خواهد شد. در مثال ما در مسئله مورد بحث تعذر از طرف شخص دارای تخییر نیست، یعنی منکر برای تخییر خودش مانعی نداشته، بلکه منکر برای سه امر یعنی حلف یا رد یمین و یا نکول همچنان امکان انتخاب داره، پس همچنان مخیر است. منتها مدعی امکان حلف ندارد. خب با عدم امکان حلف توسط مدعی دلیلی بر حکم به تعیین در ناحیه منکر نیست. چرا ما به خاطر عدم امکان حلف مدعی مدعا علیه منکر را محکوم کنیم؟ این اشکال و مناقشه است که به ذهن میرسه. به عبارت دیگر روایاتی که دلالت میکند بر تخییر جناب منکر اطلاق داره و شامل همه موارد میشود. بنابراین ما به اطلاق این روایات می توانیم تمسک کنیم. در این روایات به صراحت آمده که اگر مدعی قسم نخورد حق او ساقط می شود. قسم نخوردن گاهی به خاطر عدم امکان حلف است، گاهی نه، امکان حلف هست و مدعی از روی اختیار قسم رو ترک میکنه. در هر دو صورت مصداق من لم یحلف و من لم یفعل خواهد شد، پس مصداق روایات مورد بحث میشه. نتیجه این که با عدم حلف حق مدعی ساقط است، نه این که با عدم حلف منکر محکوم بشود. این مناقشه است که مرحوم صاحب جواهر هم نقل کرد. حق در مطلب این است که روایات رد اطلاق نداره که مرحوم صاحب جواهر فرمود. روایات رد ناظر است به موارد معمول، موارد معمولی و متعارف جایی است که برای مدعی حلف ممکن است. این روایات از جاها و مواردی که برای مدعی حلف ممکن نیست انصراف داره. چرا انصراف داره؟ برای اینکه اگر این روایات اطلاق داشته باشه، معنای اطلاق روایات این خواهد بود که حکم رد یمین منکر به مدعی در جایی که ممکن نیست از طرف امام صادر شده. به عبارت دیگر، حکم رد یمین در جایی آمده است که مدعی مقتضی و قدرت و توانایی حلف ندارد. به عبارت ثالثه، اثبات حق مدعی معلق شده است بر امر غیر ممکن. امر غیر ممکن چیه؟ حلف مدعی. امام می‌فرماید حق مدعی ثابت می‌شود به شرط این که حلف انجام بده. خب حلف مدعی در این موارد، یعنی در مواردی که مدعی علم ندارد و دعوا غیر جزمی است یا مورد ادعا مال غیر است که مدعی نمیتواند حلف اجرا کند، در این موارد امام اثبات حق مدعی را بر یک امر غیر ممکن معلق کرده و این از مقام امام به دوره. و همچنین سقوط حق جناب مدعی را به امر غیر اختیاری معلق کرده. قسم نخوردن جناب مدعی چون باطل است، امر غیر اختیاری است. امام می‌فرماید اگر قسم نخورد حق او ساقط است. خب این قسم نخوردن به اختیار خود مدعی که نیست. پس سقوط حق مدعی معلق می‌شود بر امر غیر اختیاری، یعنی بر ترک حلف، که این ترک حلف اختیاری مدعی نیست. به این قرینه‌ای که عرض کردیم، این روایات از چنین مواردی منصرف است. این روایات ناظر است به مواردی که متداول و متعارف هست، یعنی مدعی امکان حلف دارد. بنابراین این روایات
انتخاب نکرده
عدم حلف به خاطر عدم امکانه. شخصی که مثلا من و شما پریدن بالای پشت بام و پریدن به هوا رو انتخاب نکردیم یعنی چون نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، درسته؟ این ترک طیران نسبت به ما امر اختیاری نیست. از باب عدم امکان طیران برای ما محقق نشده. پس ترک طیران امر اختیاری نیست، غیر اختیاریه، درسته؟ امر اختیاری جاییست که بر فعل و ترک هر دو ما توانایی داریم، یکی از این دو را انتخاب میکنیم، یا فعل یا ترک. اما اگر به فعل یا ترک ما مجبوریم، یعنی امکان انجام نداریم یا امکان ترک نداریم. اینجا که اختیار معنا نداره، پس ترک این حلف از طرف مدعی یک ترک غیر اختیاری است. امام هم سقوط حق مدعی را معلق کرده بر یک امر غیر اختیاری. این از مقام امام به دوره. خب منظور ما از اختیار و از اینها مسائل بحث شرعیه دیگه، توجه کردید؟ مسئله شرعیه. از نظر شرعی این حلف نافذ نیست. هزار تا قسمم بخوره حاکم قبول نمیکنه. وقتی این خود شارع این حلف رو باطل اعلام کرده، پس این حلف کل عدم دیگه، بنابراین از نظر شرعی نافذ نیست. بله از نظر عقلی ممکنه، از نظر شرعی ممتنه. مثل اون آقایی که رفت تو مسجد، جنوب بود، به عالم مسجد امام جماعت گفت جنوب میشه بیاد مسجد؟ گفت نه. گفت خب من اومدم شد. این شدن امکان عقلی بله، اما امکان شرعی مورد بحث دیگه. به این قرینه این روایات ناظر است به موارد متعارف، یعنی جایی که برای مدعی امکان شرعی حلف هست. پس این روایات ساکت است نسبت به مواردی که اصحاب استثناء کردند. از این جهت ما حکم نمی کنیم به سقوط حق مدعی به خاطر ترک حلف. و از جهت دیگر این ترک که از ناحیه مدعی حاصل شده است یک امری است غیر ممکن شرعاً. اگر ما به خاطر عدم امکان این حلف مدعا علیه که منکر است محکوم کنیم، با عدم امکان حلف مدعی حقی از منکر ما از بین بردیم و ضایع کردیم. به خاطر عدم امکان حلف مدعی جناب منکر محکوم شده. این خلاف عدالت اسلامی. لذا ما برای این که جمع بین حقین بشود قائلیم به توقف. منظور ما اینه که اگر جناب منکر یمین را به مدعی رد کرد و مدعی امکان حلف ندارد، حالا یا به خاطر عدم علم و دعوای غیر جزمی یا به خاطر این که این مال مال غیر هست و مر مال غیر که حلف جایز نیست، در این صورت دعوا متوقف خواهد شد. منظور از توقف دعوا این است که حاکم به مدعی مهلت میده، یا مدعی بره علم پیدا کند و بعد العلم حلف جاری کنه، یا مدعی بیانه پیدا کنه، با بیانه ادعای خودش رو ثابت کنه، و یا اینکه منکر مقر بشود اقرار بکنه. بنابراین دعوا متوقف می شود تا این بیانه یا علم از طرف مدعی حاصل بشه. این راه جمع بین حقین است، هم حق مدعی محفوظ مونده به خاطر عدم حلف، حق او ساقط نشد بلکه به او مهلت دادیم، هم حق منکر حفظ شد چون به خاطر عدم حلف مدعی منکر را محکوم نکردیم، چون منکر که مقصر نبود، که منکر در عدم حلف مدعی تقصیر نداشته، این قصور خود مدعی بوده، عدم امکان از ناحیه مدعی باعث شده که حلف انجام نگیرد. این نکته ای که در مورد حلف جناب مدعی لازمه به گفتن بود. بله، اگر مدعی از طرف حاکم مهلت گرفت بعدن بیانه اقامه کرد، با بیانه حقش ثابت میشه، یا اینکه مدعی ابتدا دعوای غیر جزمی کرده بود بعدن یقین و علم حاصل کرد، بعد از اینکه از حاکم مهلت گرفت علم و یقین حاصل کرد، بعد العلم و یقین میتونه قسم بخوره، اما قبل از اینکه علم پیدا کند به صرف ظن گفتیم قسم بر دعوای غیر جزمی و غیر قطعی که نافذ نیست. بله، خب ما هستیم و ظواهر. ببینید، در دعوای اول دادخواستی که جناب مدعی داده در ابتدا نوشته که من گمان میکنم از زید طلبی دارم، این چه دعوای غیر جزمی، و بعد ادعا کرده که بیانه هم دارد. در اینجا ما گفتیم که دعوا مسموع است به خاطر اینکه گفته من بیانه میارم، یا تهمه بود، موارد تهمه که مثال زدیم. بعد از این که جناب منکر انکار کرد و قسم رو رد کرد، مدعی بعد از چند روز اومد در دادخواست اومد تغییری داد، گفت جناب حاکم من یقیناً و قطعاً و جزماً از این آقا طلب دارم. وقتی چنین اظهاری کرد حلف او نافذ. اما در واقع آیا این زن به جزم و قطع تبدیل شده یا نه، ما نمیدونیم، شاید تبدیل شده شاید نشده، ولی به حسب ظاهر چون ادعای جزمیت کرده ما حلف او رو خواهیم پذیرفت. نحن نقضی به ظواهر. نکته دیگری که هست این است که آیا این یمین مردوده به منزله بیانه است یا به منزله اقراره؟ این یمینی که جناب منکر به مدعی رد کرد و مدعی یمین و حلف رو اجرا کرد، آیا این قسم حکم بیانه رو داره یا نه این قسم حکم اقرار منکر را دارد، اقرار مدعا علیه رو داره؟ اصحاب در اینجا فروعی رو مترتب کردن. اگر بیانه باشد یا اقرار فرق میکنه. مثلا بعد از یمین جناب مدعی اگر منکر بیانه اقامه کرد، چنانچه یمین مردوده را بیانه بدانیم، اینجا بیانتین تعارض کردن، پس از باب تعارض بیانتین میشه و تساقط میکنه. اما اگر یمین مردوده را به منزله اقرار مدعا علی بدانیم، منکری که اقرار کرد، خب اگر مدعا علی بیانه اقامه کند، این بیانه نافذ نیست، برای اینکه اقرار بیانه رو تکذیب کرده. این یک فرق، یک وجه تفاوت. دوم اینکه اگر ما این رد یمین رو به منزله بیانه بدانیم، در قبول و نفوذ و حجیت بیانه حکم حاکم شرط است، اما اگر به منزله اقرار بدانیم، ثبوت حق به صرف اقرار حاصل شده و واقع شده و نیازی به حکم حاکم نیست. این هم یک فرق. فرع دیگر گفتن که اگر مدعی از وکیل بایه جنسی خرید، بعدن ادعا کرد که در این جنس عیب بوده و این معامله هم فسخ است، وکیل بایه انکار میکنه، بعد از انکار یمین را به این آقای مدعی خریدار که جنس رو خریده رد کرد. اگر ما این یمین مردوده را به منزله بیانه بدانیم، مال به آقای موکل برخواهد گشت. چرا؟ چون با بیانه فسخ ثابت شده دیگه، پس مال برمیگرده به ملک مالک. مالک کی؟ خود موکل دیگه. اما اگر این یمین مردوده را به منزله اقرار بدونیم، خب طرف این مدعی کیه؟ وکیل دیگه. وکیل اقرار کرده، موکل که اقرار نکرده. اقرار وکیل که اقرار موکل نیست، بنابراین مال به وکیل برخواهد گشت که مرحوم علامه در قواعد این فرع رو ذکر کرده. خب پس بنابراین اگر بیانه باشد احکامی داره، اگر اقرار باشه احکام دیگری. آیا این یمین مردوده بیانه است یا اقرار؟ بعضی گفتن که بیانه است، که مرحوم فخرالمحققین در ایضاح به اکثر اصحاب نسبت میده. علت این است که حجتی که از طرف مدعی صادر میشود بیانه است و لا غیر. پس این یمین مردوده هم به منزله بیانه است، چون البینتو للمدعی. پس مدعی بیانه باید اقامه کنه، بنابراین این یمین مردوده در حکم بیانه است. بعضی گفتن نه، این یمین مردوده اقرار منکر است. چرا؟ چون منکر با توجه به این که امکان قسم داشت و می توانست نکول هم بکنه، ولی رد کرد. رد منکر اشعار دارد به قبول حق، پس رد منکر به منزله اقرار میشه. اگر منکر واقعا بری هست، خب قسم میخورد. حالا که قسم نخورده و قسم رو رد کرده، یعنی به زبان بی زبانی اقرار کرده که بدهکار هست، لذا اقرار حساب میشه. اما حق در مطلب این است که این یمین مردوده نه بیانه است نه اقراره، چون هر دو دلیل در حقیقت استحسان نه استدلال، برای اینکه همچنان که مدعی میتواند بیانه اقامه کند، در برخی از موارد هم یمین او نافذه، مثل مواردی که لا یعلم الا من قبله. منکر هم اگر یمین را رد میکند، شاید به خاطر عظمت نام خدا و حرمت اسم الهی و احتراز از حلف، نه اینکه واقعا بدهکار هست و قبول کرده که بدهکاره و رد کرده است. رد یمین دلیل بر اقرار جناب منکر نیست، به خاطر عظمت نام الهی و عظمت حلف رد کرده. بنابراین هر دو استدلال در واقع استحسان است نه استدلال. بنابراین ما قائلیم که این یک راه سومی است، حکم ثالثی است در کنار بینه و حلف منکر. راه سوم چیه؟ یمین مردوده. بنابراین در همه موارد فقه ما به سراغ قواعد خواهیم رفت. مثلا در فرع اول که مثال زدیم، که در فرع اول اگر بعد از رد یمین و حلف مدعی منکر بینه اقامه کند، بینتن تعارض می کند. جواب این است که در این موارد بینه منکر قبول نیست. بعد از این که مدعی قسم خورد، خصومت فیصله پیدا می کنه و حق مدعی طبق روایات ثابت می شود و روایات صراحت داشت در این که بعد الحلف حق مدعی ثابت است. پس اقامه بینه بعد الحلف از طرف منکر نافذ نیست. اما فرع دوم که فرمود اگر اقرار باشد حکم حاکم نمی خواهد، بینه باشه حکم حاکم لازم است، جواب این است که ما قبلا گفتیم که حتی با اقرار هم حق ثابت نمی شود، بلکه حکم حاکم در همه موارد لازمه. پس فرقی نیست بین بینه و اقرار در این که با حکم حاکم حق ثابت می شود. در فرع سوم هم ما قائلیم که در چنین مواردی که جناب وکیل حق رد کرده از یمین را به مدعی و مدعی قسم خورده است، در اینجا حق مدعی ثابت است، یعنی معامله فسخه. وقتی معامله فسخ شد، مال به مالک خودش برمی گردد که مالکی خود شخص موکل. صلی الله علیه و آله.